بسم الله الرحمن الرحیم. پس خارج اصول استاد رونی 18 دی 1395.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
بحث ما راجع به مناشی حجیت اجماع محصل به لحاظ کاشفیت از حکم شرعی بود. عرض کردیم که اجماع منقول را ادله‌ای که اقامه کردن بر حجیت اجماع منقول هیچ کدومشون قابلیت اثبات حجیت اون را نداشته است و حدسی بودن سلام و رحمت الله سلام علیکم و حدسی بودن واقع به حکم شرعی در اجماع محصل در اجماع منقول راهی برای حجیت دادن اون نیست. سلام علیکم. اما اجماعی که منقول است و ناقل او را تحصیل کرده است، بحث در اینه که مناشی حجیت اجماع محصل چیست؟ از چه راهی مدعیان اجماع با تحصیل اقوال علما و فقها ادعا میکنن که حکم شرعی همین است، یا به یقین ادعا میکنن یا اطمینان دارن به حکم شرعی؟ کدام یک از اینها میشه توجیه کرد؟ سلام و رحمت الله. سلام علیکم. بحث ما در این مرحله قرار میگیره. تقریبا مناشی تحصیل حکم شرعی در ظرف اجماع محصل به 4 وجه قابل توجیهه. تک تک این وجوه رو باید مطالعه کنیم تا ببینیم از این وجوه 4 کدام یک میتوانند توجیه کنند رسیدن به حکم شرعی را نزد محصل اقوال مجمعین از مسیر اقوال فقها فی عصر واحد. اولین وجهی که اشاراتیم قبلا داشتیم، اولین وجهی که در کلمات قدما مشاهده می شود، وجهی است از مرحوم شیخ طوسی، که مرحوم شیخ طوسی این را به عنوان راه یقین به حکم شرعی تلقی نموده است. اگر نگوییم یقین، حداقل در حق اطمینان و اعتماد نمود تعبیر نموده است مرحوم شیخ طوسی به قاعده لطف. اگر بخوام یک دستبندی داشته باشیم در این ماجرا، اینجور میتوانیم بگوییم که کاشفیت اجماع محصل از حکم شرعی 3 تقریب داره، 3 بیان داره و 3 راه براش هست. کاشفیت اجماع محصل یعنی اجماعی که فقیه از اتفاق اقوال علما در عصر واحد دریافت نموده است. این میشه اجماع محصل. جان اقلشو میگیم دیگه، اعصار اگه باشه که خیلی خوبه، ولی معمولا فقیه به اعصار خیلی دسترسی نداره، ولی اعصار باشه که خیلی بهتره. خب ما 3 تا تقریب داریم، 3 بیان داریم. 1 تمسک به تقریب عقل عملی، یعنی استناد به قبح و حسن عقلی. 2 تمسک به تقریب عقل نظری، که در ما نحن فی مراد حساب احتمالات است. سه، تمسک به دلیل و خطاب شرعی. خب اینم باز دو تقریب داره، دو تقریب دارد. یک، خطاب واصل. دو، خطاب غیر واصل. خب در عقل عملی بهترین تقریب و مصداق اتم عقل عملی نزد محصل اجماع برای کشف حکم شرعی استناد قاعده لطفه، قاعده لطف. خب در قاعده لطف عرض شد خدمت شما که ما دو مرحله رو بایستی درست کنیم تا برسیم به این که قاعده لطف درست است یا نه. اولا هویت شناسی و ماهیت شناسی قاعده لطف چیه؟ ثانیا تطبیق قاعده لطف بر اجماع محصل، این یک مرحله. این دو مرحله. سه، صحت و عدم صحت استناد مدعی اجماع به قاعده لطف. این سه مقام را، این سه مرحله بایستی ما بحث کنیم تا اینکه قاعده لطف را دریافت کنیم. آره، اصل قاعده رو بررسی کنیم، دو، تطبیق قاعده بر اجماع محصل، سه، هم آیا این تطبیق درست است یا خیر. خب در مرحله ماهیت شناسی، ماهیت قاعده لطف، ما دو تقریب داریم. یک تقریب در کلمات متکلمین آمده است و یک تقریب هم ظاهر فرمایشات مرحوم شهید صدر. به نظر می رسید این تقریب بهتر از تقریب شایع در کلمات متکلمینه.
یعنی الان یک نفر میتونه
به فقهای فعلی به امام محصل بده؟ نه نه، مال متقدمینه. اگه بتوانه الان شمای فقیه بتوانی از با تحصیل اقوال و فقهای قدیم به همون نقطه برسی، حرفی نداریم. میتونم برسن، برگردن به قدبا ها، برگردن
جا اصل واحد
دیگه، اصل واحد ولو متأخره میشه کافی دیگه. نه ولو اون کسی که تحصیل میکنه متأخره.
من توی 100 سال بگیرم تمام دیگه.
نشد. ببینید ما الان خواهیم گفت اونی که میتوانید در اجماع محصل بهش اعتنا بکنیم اجماع متأخرین نیست، اجماع متقدمینه. حالا عرض میکنم دیگه، یواش یواش. خب در قاعده لطف چی میگیم؟ تفسیر قاعده لطف اینه. یک، تفسیر آقایان متکلمین. آقایان متکلمین اینجوری تفسیر کردن، گفتن که هرچه مقرب به طاعت الهی است و مبعد از معصیت اوست لطف است و لطف بر خدا واجب است و از همین تقریب، از همین تقریب ارسال رسول، کتب، عصمت انبیا، تعیین امامت، همین ها را آقایان و متکلمین بر اساس همین قاعده لطف اثبات میکنن. پس اولین تقریب اینه که هر آنچه را که مقرب به طاعت الهی است، در مسیر طاعت الهی
عبد بهش نیازمنده، یا در مسیر تبعید و دوری شد کردن از معصیت الهی بهش نیاز داره، این لطفه. و لطف هم واجب است. سلام و رحمت الله. بنابراین در این مقوله، مقوله تقرب و تبعد از معصیت، تقرب به متاعد و تبعد از معصیت، این بر خدا واجب است که بندگان را مورد لطف خودش قرار بدهد. این مکتب آقایان متکلمینه. البته اینم توجه داشته باشید،
وجوب لطف بر خداوند این محل نزاست. علماء شیعه، یعنی علماء که میگن متکلمین، قائل به وجوبند، اما علماء و متکلمین اهل سنت قائل به وجوب نیستن. این اصل خواستم یک گزارش هم داشته باشیم از این نظریه.
این یک تفسیر. تفسیر دوم از مرحوم آقای صدره. تفسیر دوم از شهید صدر. شهید صدر هم از این تفسیری که خودش میکنه در اعتقادیات خیلی استفاده میکنه از این تفسیر. تفسیر آقای صدر اینه، میفرماید که متکلمین حقوقی را، تحلیل آقای صدر بر مبنای حقوق حق، حقوقی را بر خداوند نسبت به عبید و نیز حقوقی را، یعنی برای خداوند نسبت به عبید، حقوقی را برای عبید بر خداوند قائل هستند. آقای صدر که در یک خط همین به همین مقدار اشاره کرده، آقای صدر نرفته بحث طاعت و معصیت، اینو کار نداره فعلا. این طاعت و معصیت را در حوزه حقوق داره معنا میکنه. میگه آقا متکلمین معتقدن که خدای متعال به خاطر خالقیت و منعمیت مستلزم شکره، باید او را شکر کنیم، این حق شکره، تعبیر کرده اینجا به حق شکر، و مقتضایش حق شکری که خدای متعال بر عبید دارد اطاعت اوست. مستقیم رو اطاعت نمیریم، ما بایستی این لطف رو در مرحله ریشه اطاعت بررسی کنیم. ریشه اطاعت اینه که انه منعمان و شکر منعم واجبان، فالاطاعتو به مستاق انه شکر منعم واجبان. اینجایی باید ورود کنیم، نه اینکه مستقیم رو اطاعتو معصیت بریم. ایشون این تعبیر میکنه. پس حق خداوند به این که منعم است، شکرش واجب، این تحلیل این حق خداوند بر عبیده، شکرش واجب است. و یکی از مساجد اتم مصادیق شکر منعم چیه؟ اطاعت. یک. حق عبید چی آقا؟ حق عبید بر خدا چیست؟ آقا خلقت شما، خلقت بندگان مستلزم این است که زمینه هدایت آنها را خالق چکار کن آقا؟ فراهم نماید. شما نمیتونی اینا خلق کنی هیچ وسیله هدایت برشون درست نکنی، باید وسیله هدایت را فراهم بفرمایید. این هم مال تفسیر جناب آقای صدر با این بیانی که کرده. تو بحث ما خیلی فرقی نمیکنه این تفسیر بگیریم یا آن تفسیر بگیریم. من تفسیر رو عرض کردم که به لحاظ اطلاعاتون این نساد ماهیت قاعده لطف توجه بهش داشته باشید. بله بله بله. چرا هر ساعت خدمت شما که. حالا این اصل ماهیت. مرحله دوم تطبیق بر اجماع محسن. تطبیقش دیگه روانه. حالا چه تقریب اول بفرمایید، چه تقریب دوم بفرمایید، اینجوری میگیم کاشفیت اقوال فقها با عدم وجود خلاف در مسئله ای، با استناد به وجوب لطف
بر خداوند متعال تأمین می شود.
چرا؟ تعبیر آقا سر تعبیر قشنگیست. آقا حق عبید بر خدا چیه؟ زمینه هدایت شما فراهم بفرمایید. اگر علما اومدن، هزار تا از فقها اومدن نسبت به حکم شرعی، یک حکم شرعی به وجوب یا حرمت نماز جمعه در اصل غیبت اتفاق پیدا کردن، خب عزیز من، خدا اگر این هزار نفر بیراه برن، خب شما مسیر هدایت بستی که باید یک کاری میکردی که متوجه بشن که احکامشون حداقل تو این هزار نفر 20 نفر رو مخالفشون قرار میدادی که بگن شاید این 20 نفر حق باشه، پس بلا ما شاید بیراه بریم. هیچ مسیری برای احتمال خلاف در بین آقایان تولید نکردی. خب تولید نکرده باشی، این اتفاق از هزار نفر، این اتفاق 200 نفر مستلزم این است که ما برسیم به چی؟ به حکم شرعی و کشف از حکم شرعی بکنیم، اما بالقطع او بالیقین. اگر این تقریب درست باشه، پس اجماع محصل دیگه از امارات نخواهد بود. اجماع محصل که خبر متواتر از چی میشه خیرآبادی؟ از مثل خبر متواتر خواهد شد، قطعی هست یا اطمینانی است دیگه، حجتش ثابت خواهد شد. پس این یک بیان برای هر صحبت خدمت شما تطبیقش و نتیجه میگیریم. پس بنابراین هرگاه فقها نسبت به حکم شرعی اتفاق داشتن و خلافی درش حاصل نشده باشد، کاشف است از این که شارع مقدس نسبت به حکم شرعی رضای اوست و همین حکم شرعی واقعی است. این بیان تطبیق قاعده لطف. خب نکته ای که جان نه بعد لطف اصلا کار به دخول نمی نه اون یه بیان دیگه است، اون بیان دخولی بیان دیگه است، این بیان بیان فهم میکنه، این لطف اصلا کار به دخول بعد دخول میگه
بعدش میاد بس همین در ادایه مطلب
تا مبتنی بر این دقیقت این که
دخول رأی معصوم نه دخول خود معصوم، یعنی
و ازن ادامه
نفسی
که بود ثبت دالک فمت اجتمت الهم علا غلق فلا بود در من کون و حدث لدخول لوال معصوم فی جمله ها
فی جملات ها، یعنی بلاد اقوال نه بلاد خودش که تو این فقها باشه.
نه
اجماع دخولی این نیست، اجماع دخولی این نیست، اجماع دخولی یا باید خود امام تو مجمعی باشه یا کسی باشد که از جنابشون منصوب باشه تو این مجمعی قرار بگیری، میشه دخول اصطلاح تو اصطلاح که دمو دوا بکنی که اصطلاح اجماع دخولی معناش اینه، لذا اجماع دخولی حسیه، قاعده لطف حسیه، نه این اشتباهه، این درست نیست، این تقریب درست نیست. قاعده لطف رسیدن به حکم شرعی الله حسه، اجماع دخولی برای حسه، فهم میکنه از دو مقوله هست. اگه هم دخول که میگه منظورش اینه دیگه، چون ایشون نمیتونه قاعده لطف خودش تعریف کنه به هم بزنه که
آخه اینا نس همین میگه، میگم وقتی که شما میذارید بعضی وقتا من خودم میگه همینجوری دیگه واسطه میخوره زیاد میشه. تقریبی که ایشون کرده
اصلا آقای نهایی اصلا ما نیاز نداریم آقای شیخ خودی گفته باشه، یک اجنه این حرفو گفتن، چیکار دارین به شیخ طوسی؟ یه حرف از حرفایی که منشأ کاشفیت حکم شرعی در ادامه هستن اینه، این حرف قابل توجیهه. جان کلمات دیگر رو باید نگاه کنید، چون سطح تألیف داره، همه رو باید نگاه کنید دیگه. جان خدا باید یه کاری بکنه دیگه، القا خلاف بکنه، یک کاری انجام بده که ما متوجه بشیم که من رفتم تحقیق 200 تا اقوال فقها رو جمع کردم، میگم که همه شما متفقن برای حکم نماز جمعه اینه، درسته؟ اگر خدای متعال قبول نداشته باشه ما رو هدایت باید که ما داریم بیراهه میریم. حکم واقعی وجوب نماز جمعه است، ما رفتیم به حرمت نماز جمعه، خب خدای متعال باید در حق ما لطف کنه، ما رو هدایت کنه، ما تو ضلالت که نباید نگه بداره که بیراهه نباید ما رو ابقاء بکنه که ما بیراهه داریم میریم. حداقل 10 نفر رو خراب تو اقوالشون مخالف حرف ما بندازه که ما بگیم شاید اینا حق بشن، همینقدر شاید بیاد دیگه اجماع ما خراب میشه. خب اصلا خدمت شما که پس تعبیر این تعبیر دقیق‌تر اینه، هدایت بر عبید، هدایت عبید بر خداوند لازم است. این یک نکته دارم عرض میکنم، من خودم این پاسخ رو دریافت کردم، دیدم که بعض از آقایان هم همین رو گفتن، دیدم جالب در آمده این پاسخ. ببینید آقا، یه نکته اعتقادی هست تو تبلیغای شما هم خیلی تاثیرگذاره، توی چه میگن فرایند فکر شما هم میتونه خیلی مهم باشه. هدایت ما دو تا واژه داریم، هدایت. آره، اولین اشکال به قاعده لطف در مقام استکشاف و حکم شرعی با تحصیل اقوال فقها. اشکال اول که آقای خویی متأسفانه اینجوری اشکال نکرده. ببینید، ما یک حکم واقعی داریم. تمام، خوب دقت کنید، تمام بحثی که تا به حال شما به من فرمودید، مرحوم شیخ طوسی و دیگرانی که بر اساس قاعده لطف استناد حکم شرعی درست کنید، تمام حرفتون اینه که اگر 200 از مجتهدین برخلاف واقع حکمی را رسیده باشند، اقتضا میکند وجوب لطف بر خدای متعال که ما را مطلع کند به این که ما داریم بیراهه میریم و حکم واقعی رو دریافت نکردیم، بایستی مسیر رو مشخص کنه که به حکم واقعی برسیم، یا مانع این مسیر بشه یا مسیر تهیه کنه که ما حکم واقعی برسیم. اینجوری میفرمایید دیگه. پس شما همه حرفتون اینه، هدایت و ضلالت را بر اساس وصول به حکم واقعی دارید میبینید، از دریچه از زاویه حکم واقعی دارید هدایت به ضلالت رو مشخص میکنید. این تحلیل و این بنا بنای غلطی است. این بنا بنای غلطی است. چرا؟ میزان خیلی نکته مهمه. میزان در هدایت و ضلالت این است که مکلف بتواند حجت بر واقع را تحصیل کند، نه نفس واقع را. این خیلی مطلب مهمی است. آیا آنچه را که به عهده ماست اینه که طبعا اونی که به عهده ماست اینه که ما به سمت واقع بریم و واصل بشیم به واقع، اینه وظیفه ما، یا نه ما به سمت واقع بریم، به تعبیر مقام معظم رهبری ریل واقع قرار بگیریم. حالا اگر به ایستگاه آخر نرسیدیم، میگن آقا ایشون معذور در این که نرسید. میزان در هدایت و ضلالت تولید عذر برای مکلف در مقام عمل، یا تولید چیزی است که طریق به واقع باشه، نه تولید چیزی است که قطعا به واقع برسونی. از کجا آوردید شما؟ اصل این حرف اصلا مبنا نداره که شما بگید هدایت‌های مردم بر اساس ایصال احکام واقعی رخ می‌دهد. نه آقا، هدایت های مردم بر اساس ایصال چیزی است که حجت بر واقع است، محصل عذر است برای مکلف در مقام جهل به واقع. اینه، ولذا بر همین میزان میگیم القطع حجتان. القطع حجت اینه چه؟ یعنی قطع تضمین میکنه شما به واقع میرسید؟ نه بابا، خیلی وقتا قطع جهل مرکبه که. در این حال میگه آقا قطع دیگه اتم حججه. ما میزان اینه که ما این مسیر ما رو برسونه به واقع یا حالات واقع. یعنی چه حالات واقع؟ اصول عملی هم از همون است. برازا میگیم اصول، خوب دقت بفهمید دوستان، اصول عملیه آیا از مصادیق هدایت نیست؟ آیا از اگر اصول عملیه مصادیق ضلالت نیست؟ استثاب جلو فقیه وجود داره. با اینکه استثاب جلو فقیه وجود داره، بایستی به حساب مراجعه میره سراغ برائت، میگه این آقای ضلالته، کجا داری میری؟ میگه نه حکم واقعی نیست. میگه بابا حکم واقعی صحبت نکن، حرف اینه که میزان در هدایت و ضلالت عبید، اونی که بر خدا حق است و نسبت به عبید بایستی اجرا بکنه، اینه خدا بایستی راه تحصیل عذر را مفتوح بکنه، راه تحصیل طریق به واقع را مفتوح کنه، نه اینکه راه ایصال به واقع را حتما براشون باز کنه. نه آقا، به واقع رسیدی؟ رسیدی. نرسیدیم که نرسیدی. این حقیقتا این ضلالت و هدایتی که ما به دنبالش هستیم اینه. در طول تاریخ ما همین جور بوده. خود ائمه هم تضمین نمی کنن در پاسخ خودشون به اینکه آقا آنچه را به شما میگویید همون حکم واقعی است. و بر همین اساس هم ما القاء امر را، خوب دقت کنید، در زمان امیرالمؤمنین، در زمان امام حسن مجتبی تا برسه به زمان صادقین، عام اصلا در زمان پیغمبر خدا عام تفهیم شد. عام که نمایش واقعی نداشت، نمایان واقعی نبود، اما چاره عمل بود. تا زمانی که تخصیص بهش نرسه، اون مخصص زمان صادقین بعد از 50 سال بعد، یه قرن بعد، حکم واقعی تو اون عام بود برای شما؟ یقینا اون حکم واقعی عام نبود. ولی اون عامی که پیغمبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم به شما تفهیم کرد، همون اللهم صل علی محمد و آل محمد، همون در حق شما حجته. چرا؟ چون به همون هدایت شدم من، چون هدایت به این است که عذر نسبت به واقع برای من تحصیل بشه. چرا انقدر دیخ کردید هدایت رو؟ ما به دنبال این هستیم که آقا ما اصلا میگیم لطف واجبه، اصلا ما نمیگیم لطف واجب نیست، هیچی برش کنید، حرف آقای خویی نمیخوام بزنیم که خواهم گفت، ما میگیم لطف بر خدا واجبه، اما به تقریب متکلمین آب تقریب آقای صدر. اما وجوب لطف دقیق میشید، لطف یعنی الهدایه و الضلاله، راه هدایت رو باز کن، راه ضلالت رو مسدود کن. خب هدایت و ضلالت به اقامه حجت هست یا به تحویل واقعه؟ از کجا آورده که به تحویل واقعه؟ چه بسا من طریقی میرم به واقع میرسم، چه بسا به واقع نمیرسم. از کنم اتم حجت قطعه، اکمل حجت قطعه، تضمین نداره که به واقع برسونه که. باید که عقل میگه این حجته.
چه کاری از خدا به واقع رو درست بکنه؟ ولی بگه اما مهمی زالا به واقع رسید بیانم، اون اینه که حجت داشته باشیم.
اصلا ببین تعبیر من دقت کن آیتم ای، حجت بر واقع. ببینید اگر واقع نباشه حجت بر چی داشته باشم من؟
هم حجت بر واقع منظور باشه.
آفرین احسن.
خدا فرشی به واقع من درست کرد،
چه بسا من به واقع میدیم، چه بسا عرض میکنم، چه بسا از مسیر خبر متواتر بهش میرسیم، چه بسا قطع ما مصیب به واقع هست، چه بسا امارات ما که نمیگیم مصیب به واقع نیست که. خب دقت کنید از مسئله رو بگیر آقای سمیعا، در بحث جعل واقع اصابت نقش ایفا میکنه، میگیم آقا قطع این فقیه چه بسا مصیب به واقع هست، شما در نکن به واقع رسیدید، به ثواب واقع میرسید. خب ثواب داره، اگه حجت بگی به مبنای مثل مرحوم آخوند ثواب نداره اصلا، به مبنای مشهور ثواب برش نیست، فقط شما معذورید. اما اگر به واقع برسم، این خبر واقع به واقع برسم، من ثواب اعظم میگیرم در اینجا. پس حضور واقع و وجود واقع اثر داره. ما داریم اینی میگیم آنچه را که مدار اطاعت و عصیانه، خوب دقت کن آیه سمیعان، مدار اطاعت عصیان، منظومه اطاعت عصیان تنها بنده به اینه که مکلف در مقام عمل و اجرا حجت داشته باشه نسبت به واقع. حجت که داشته باشه و ولذا بر همین اساس شما فتاوی متعدد و متغیر را توجیه میکنید. میگه آقا بعد از این کوته فکران میگن آقا حکم واقعی که چند تا نیست، حکم واقعی که چندتا نداریم. آقا میگه وجوب، آقا میگه حرمت، آقا میگه فلان. آقایون فقا شما چه این حرفا چیه؟ واقعی که خواهیه که بیشتر براش نیست. نه نمیفهمن که میزان در تولید اقدام یعنی اون چرا که مجوز اقدام میشود عبارت است از این که سندیت حجت نزد عبید اقامه بشه، نه این که واقع برای عبید واضح بشه. مدلیل باش نداریم.
آره مثال میزنیم در عبد مولا.
آره.
یه نوشته از این مولا برای این رومیز عبد قرار داده شده، آقا شما نمیخواد از نون بخرید. بعد این بنده خدا هم که اینو نمیخواد.
آره.
آیا این هدایت شد الان نسبت به این نون خریدن؟ فقط بگیم صرف این که
یعنی چی؟ اصلا نسبت به نسبت به نون خریدن یعنی چه هدایت شده؟
این
در این در ذر همین حرف همین جاست. او در ضلالت است. اصلا یه تعبیر دیگه به کار بگیرم.
یه مولا هیچ کاری نکرده.
آی سمیا به برکت سوال نادرستم یه چیزی به ذهنم رسید. که هدایت و دلالت بر اساس شکل دهی حوزه وظائف مکلف است. آن چرا که شما وظیفه بوده است اون رو اقدام بکنید. اگه اینو تعیین درست کردی میشه هدایت شده، اگه این نباشه میشه ضلال. ولذا خوب دقت کنید، این نکته اساسی اینجاست. آقا بر اساس این تحلیل میگیم آقا 200 نفر از فقها گفتن چی نماز جمعه چی آقای کریمی حرامه. اینا همه 200 نفر چی بودن بگید؟ بیراهه بودن. خلاف واقع بودن. شما این حرف ببینید میگیم یعنی خلاف واقع بودن دیگه، ولی بر خدا لازم نبود که چیکار کنه به واقع اینها رو اطلاع بدهد. چرا؟ چون عزیز من این که آقایان به واقع خلاف واقع رفتند، اقوال اینها در مرحله تولید حجیت که خوبه، یعنی در مرحله تولید حکم ظاهری که خوبه، هیچ حکم ظاهری. این که شما دارید اقوال فقها را میگید، آقا اقوال فقها کاشف است از اینکه شارع مقدس بر اساس این اقوال فقها حکم واقعی دارد، میگیم نه، بر اساس این اقوال فقها حکم ظاهری داشته باشه، هدایت محقق میشه. ما چیز دیگه نمیخواستیم. اقوال فقها، منی که به دنبال اقوال فقها به چی رسیدم؟ به این رسیدم که آقا حکم واقعیشون همینه، در حالی که خلاف واقع بود. خدا چه کنه اینجا؟ خدا میگه هم بر همین اعتماد بکن، چون حداقل در ظرف جهل به واقع و ظاهری براتون تولید شد.
تمام. حتی اگر واقع مهم باشه، صرف ایجاد اختلاف کافی نیست. باید همه‌شون نظرشون مفید بشه. یعنی اگر واقعا مد نظر شیخ طوسی اصابه باشه، به گونه‌ای که برای همه رو هدایت بعد رخ بده، هدایت معنی اصابه به واقع. صرف انداختن خلاف باعث چی میشه؟ باعث میشه شک کنیم دیگه. هر کی که عرض کنم خدمتتون، هر کسی به فتوای مجتهد خودش رجوع میکنه دیگه. صرف انداختن اختلاف در بینشون باعث هدایت به این معنایی که تعریف کردن نمیشه.
شما میگه هدایت به اینه که اگه واقعا حکم واقعی رو میخواهید کار کنه که ایصال کنه. حالا ببینید، این به این مقدار نیاز نیست، حد اکثرش نیاز نداریم. نه اون حد اکثری نیاز نیست. این نه فهمش آقای میشه، یعنی بعد پایان چی نیست؟
هیچ کی اعتراض نمیکنه. الان که اجماعی نیست یا اجماعی پذیر، همه احتیاط میکنه.
خب نه، این ضلالت شما، یعنی در واقع این قضیه به من دیگه منسوب نیست. یعنی خود شما باید بگردید درست کنید. من 20 نفر رو الغای خلاف کردم دیگه، بقیه به عمر خودتون. ضلالت پیدا نکردم دیگه.
یه عالم میره سراغ عالم دیگه. فقط خدا چیکار کرد؟
نه، عالم میره سراغ عالم دیگه نمیره. من سوال من بود. من محصل اجماع بود. شما کار به شما ندارم که. من آقایون فقهای عصر بودن، به شما مراجعه کردم. من دارم برای خودم کار درست میکنم، نه برای شما. شما که هر کار رأی میگی برای خودتون بود. آقای کویتی، حرف حساب چیه؟ حرف حساب بد بزنی.
حجیت منافع حجم ظاهری چیه؟ در منظر شهید صد همون
ملافت
اهمه. یعنی مثلا 100 تا آره. یعنی شعاره میدونه که مثلا 100 تا حجم یا 200 تا حجم از بین اینها یه ممکنه بعضی از
این
مخالف رو واقع در بیاد، ولی کسی در دینا موافق رو
بان.
در مورد که شما فرمودید خب 200 تا فقیه وقتی مخالف حجم
آقای کویتی، فهمیدم. ببینید، اگر در هیچ موردی ما نتوانیم راه به واقع پیدا کنیم، بله شما میگم به قول آقای سمیعات لغ بده که به واقع برای چی نوشتید. مفروض اینه که بسیار از موارد منی که تحصیل ازمان میکنم مطابق واقع در میاد، خیلی وقت مطابق واقع در میاد. اما حرف اینه، این که شما میفهمید برای خدا لازم است که اگر این قول مجمعین مطابق واقع نبود ابلاغ کنه، ایصال کنه واقع را، اینو ما مشکل داریم الان.
اینو
ببینید، اگر شما اگر جناب آقای خیرآبادی اگر جهل حکم واقعی را تا این حد مسئولیت آفرین بدانید که مولا علا اگر طریقین بایست ابلاغ کنم مکلفین، جهل حکم مزاری لغبه.
نه، من دارم میگم در جایی که همه میگه نه، ببینید یادت همه الان جدا اخبارم، اگر که فقط چیزی احکام
دیگه فرقی نمیکنه که چه بگید، چه بگید این 200 چه بگید این 200 نفر خلاف واقع رسیدن بگید لغبه، یا ما فقها همه به حساب عمل که در خلاف حسابه.
در جایی موردی هست اختلاف، یه دین میرسد دین نمیرسد، و چون شارع میبیند که قاطبا میرساند این مسئله رو به واقع میرسن افراد، جهل میکنه. حالا یکی مثلا اشکال نداره، این اوغلایی هم هست، اما یه جایی که میبینید هیچ کی نمیرسه به جهل کنه،
چشیر جلب کنه.
خب چون شرعی بعد اجماعه.
نه 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 نه.
اول اجماع داره بعد شرعی.
حکم شرعی اول
جلب
میشه.
بعدش اجماع میاد.
اشکال نداره.
اجماع 90% مطابق با واقع میشه. 10%
نه 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 حرفشون درسته. میگه مصادیق قدام محسن همین اجماعی که این ما با تصدیق من تصدیق کردم که نیست که. یک گروه دیگه میان تحصیله. اگر ما به حرف این دوستان بگیم آقا شاید حرف بدی نباشه که اصلا ما اجماع قدما رو بزنیم رها کنیم، اجماع در اعصار مختلف. خب تو این عصر ما رسیدیم به این که اجماع محصلی ما داریم، تحصیل کردیم به حکم واقعی رسیدیم. اون چی میفهمید آقا؟ اینجور نیست که اگر ما بخوایم به حکم واقعی برسیم فقط از این اجماع محصلی که جناب آقای خیرآبادی تحصیل کرده. چرا؟
من میگم در قرن
ببینید اتفاقا
حرام است اجماع داریم برای
اجماع محصل همین دیگه.
اجماع برای چی داریم ما؟
اجماع
در قرن 4 مثلا حرام است، در قرن 5 مثلا واجب است، اونجا مثلا مکروه است، در قرن 7 مثلا
این اشکال برای حجت اجماع محصله عزیز دل من. این اشکال برای اجماع محصله نشد. اونی که میگه اجماع محصل حجته همه داره حجت قرار میده. میشه که یه مشهد یه خبر واحد بهش که نماز جمعه با حرامه، یه خبر واحد بین آقا نماز جمعه واجبه، یه خبر واحد بین آقا رسید که نماز جمعه مستحبه. میگه آقا یعنی چی؟ چه حرفایی میزنی خدایا؟ یا اینو با یا اون، یعنی چی؟ اصلا اختلاف همینه، تعارض همینه. یعنی چی؟ چرا اجماع نیست؟ اگر ما اومدیم اجماع، اگر ما اومدیم اجماع محسن را به حد اقلی اکتفا کنیم، اجماع فی عصر واحد، اجماع فی عصر واحد، اگه یه تفسیر کردیم یه 200 نفر از فقها ماشاءالله فقیه کم نیست، مثل الان دیگه فقیه که فراوانه. ما 2000 فقیه داریم الان، همه تو کلاس ما الان به همدلداد فقهای همه تون فقیهید، اما خب بالقوه فرق شما با دیگران هم یه تکه است. خب این در عصر، در عصر واحد اینجوری شده، در عصر دیگه اینجوری شده، اون اشکالی نداره. خب این از درر کلامه، اینو بگید یاد بگیرید، این مهمه. در یاد کرد اشکال داری؟ نه انت فی ضلاله.
واقعه چیزی
داره حتی
نمیخوام
بگم چیزی واقعه چیزی دیگه کانال زده شبه که همه شده. آره
یه اینقدر
واقعه
مولا
مهمونه
اون
زمان باید
تمام
احسان رو
میگو.
آره آره
که ما
میدونیم که احسان رو زیاد شما معید ما هستید، بسیار خوب، حتی نادرست هم باشه انا فعلا همین بگذر. خب اصلا از خدمت شما که این بیان آقای صد. اما فرمایشات آقای خویی، آقای خویی این به نظر من این جواب جواب درستیه، بر ما همین جواب رو اکتفا کردیم تمام شد. آقای خویی دو سه تا پاسخ دیگه میده. یک، قاعده لطف تحلیل لزومی ندارد. بابا جان شما در برای خدا تکلیف درست میکنید؟ یعنی چه برای خدا لطف واجبه؟ این چه نگاهی توحیدی است؟ ما عبیدیم، هر گوری میخوام بری برو، من چه بگم؟ من فقط خلقت کردم بقیه مال تو خودت. نه دیگه، نه دیگه، آقا خود اینجوری میگم، من کلام آقا اینجوری میگم که لا یجب اللطف علی تعالی بحيث يكون تركه قبيحا يستحب صدوره منه سبحانه بل كل ما يستر منه تعالی مجرد فضل و رحمت علی عباده. لطف خدا واجب میشه؟ شما دو تا تکلیف درست میکنی؟
واجب من لطف مثال خودش
شما گفتید
دیگه فراتر از عدله
دیگه. آقای خویی حرفش اینه،
منظورش
چیه؟
دنیای عدل
نه، اینا از جانب خود حضرت علی است. خب پس اولا ما قاعده لطف وجود برای ما اصلا نمیتوانیم قائل بشیم به اینکه لطف علی الله واجب. این یک. دو، بر فرض اینکه لطف واجب باشه، لطف واجب باشد، آقا جان لطف واجبه که در بحث احکام اگه بخوایم تطبیقش بدیم چی میگیم؟ میگیم اللطف علی الله واجب. آقای عبداللهی اسمع افهم، اللطف علی الله واجب، اما توی مسئله تبلیغ احکام من طریق متعارف، لا من طریق غیر متعارف. این چه توقعی از خدا داری شما؟ خدای متعال، انبیای الهی، بر اساس روش‌های متعارف احکام به شما رسوندن. جنابات ارتباط خدمت شما اگر لیاقت نداشتید، دست دستاسی رو نمیدونم آتش زدن مصادر روایی ما کار ما خراب کرده. به خدا که ربطی نداره این کار، که اون چیزی که بر خدا بود ابلاغ و ایصال احکام الله الواقعی بود من طریق متعارف، این این کارم کرد. آره دیگه، چیزی که بر من واجبه واقعا، یعنی من اومدم در صندوق اطلاعات شما رسانه‌ای کردم، ابلاغ کردم، رسول خودم رو فرستادم، همه احکام به شما یاد داد. آخه چی بگم دیگه من؟
میدونم اونایی بنده خدای
چی؟ خب نرسید که نرسید، شما تلاش کن برس دیگه. اونا به عهده من که نیست. شما باید فحص کنه، شما باید دنبال پیدا کردن پیدایش احکام الله من باشید. بقیه دیگه من بود به من نیست. میزان در تکلیف و لطف خدا اینه که ابلاغ کنیم از مسیری که عقلای عالم میپسندن. آنچرا که عقلای عالم میپسندن چیه؟ شما الان آقای سمیعا میخواد مشخص کنید که آقا کلاس برقرار اینه، فرض کنید شما مدیر این کلاسید، پیامنگ میزنید دیگه. بعد آقای نصیری بگه آقا چرا با من اصلا نداری؟ میگه آقا پیامنگ چیدی؟ شما موبایلتون روشن بگذار. موبایل روشن بگذار، شما موبایل خاموش بکنه. بعد میگه تحفظات دارید، شما عقلتون کم شده، شما آمدید در روایات ما رو تصرف کردید، شما آمدید منابع مصادر ما رو آتش دادید. بعد میگه از من خدا طلب کنه که چرا به من نرسندی؟
خدا میدونه
که
من میدونم در منطقه
خدا
این منطقه بردیدان میدونم آنجنا برده امروز
تا بگه آقا ما پیام دادیم
به شما
نرسید
دیگه،
حجت تمام چه عجب چه خدای خاصی امروز رو تعریف بکنه ایشون. خدا باید بده تک تک درها در بزنه، آقای نباتی، آقای کرم علی، آقای عبداللهی، خبر دارید حکم الله همانیه، حکم من اینه. متشکرم، خیلی ممنون. این خدا ما این خدا پرستش نمی کنیم، ما خدای پرستش می کنیم عقل ما ببسنده.
شما میدونی مانع هست.
باشه بدونم، اما تکلیف من چیه؟ ولزا شما اینجوری بگو، شما اینجوری بگو آقا خدا که میدونه فقهای عصر، فقهای عصر به احکام زاری اعتنام میکنن، به احتساب همه اعتماد کردن، قائلشون به وجوب عینی نماز جمعه، تو که میدونی چرا این که احتساب وجد قرار دادی؟ بی خود کردی حساب وجد قرار دادی، باید حساب بگیری وجد نیست. چرا شما میگه هر راه، شما اینجوری میفهمید هر مسیری که برای رسیدن به واقع خدا باید تسهیل کنه، گرچه غیر متعارف هم باشه باید تسهیل کنی، باید راه رو مشخص کنی. خب اینا برهان میخواد عزیز من، اینا هی داره تکلیف مضاعف داره، سبحان خدای تکلیف مضاعف داره تولید میکنید براش. این که بیاید بگی بر خدا لازم است که من ای طریق، من طریق متعارف او غیر متعارف احکام خودش رو ایصال بکنید، دلیل میخواد. ملاکات احکام واقعی تا این حد قدرت نداره که بر خدا اینجوری تکلیف وارد کنه. این چه حرفیه؟ این خیلی ادعای بالایی است. آره.
ما تعریفی که داریم از فاید لطف این چیزی شما میگید نیست، فاید لطف بر اینه
خواه
اون رو من تو جلالت هم بزن
بله
آقای خواهی میگه من اینه قبول دارم ولی در از سیستم قبه قابل بیان هست میشه، این نمیسازه من این بیان
کار به قبه قابل بیان نداره ایشون.
این
که
از طریق متعارف
بیان بکنی همون قابل قابل نه کار نداره که ما اصلا قائل به حق و تا هستیم، اصلا میگیم که باید خدا رو شما در هر احتمال شما اطاعت کنید. اون قائل
من مخواهم یعنی یه طوری باشید شما تو زلالت نیفتید، حالا مخواهد زنی بزنید، مخواهد تلفن بزنید، مخواهد پیام
بدید،
یه جوری من باید شما رو از زلالت نگه دارم.
شما که ببینید آقای نادرعلی، شما که ادعا می‌فرمایید که من غیر طریق متعارف هم بر او واجب است، بر او واجب است که ابلاغ کنه، این عقلایی است؟
بله.
چه دلیلی برش دارید؟
این
ادعایی که
اصولاً
شرطیه نیست، یعنی اگر اشاره یا حکم راست
آره
ما نظر علی هستی؟ نه این سوق کلامش هم به تایید ماست.
نه این که میخوام بگم وصول آخر همین که ما میگه میخواد شادر یک حکم رو جعل کرد،
آره
همین کفایت میکنه برای این که چی باشه، یعنی وصولش اصلا دخیل در
چرا من باید کار کنم این کالا در معرض وصول باشه، مغازه رو باز میکنم جناب علی چشم بده عینک رو نمی‌بینی مغازه من چیکار کنم؟ بگم آقا مغازه باید یک نور افکن بزنم که آقای سمیان که عبور می‌کنه بفهمه که می‌فروشه. آقا باشه من میدانم گوش بده.
نه
خیلی دیگه قاطی کردی. ببینید ما نمیگیم هیچ کس نمیرسه. قطعا خیلی ها میرسن. بحث اجماع محصل عزیز مال عصر واحده. اینا دارن بیراه میرن. ولی خیلی ها از خبر متواتر به من رسیدن. خیلی از مجمعین از اعصار دیگر به واقع رسیدن. میرسن به واقع. یا احتیاط میکنن به واقع میرسن. ببینید حرف اینه. شما راه احتیاط داری؟ چرا به اجماع استناد میکنی؟ از مجمع احتیاط برای واقع منم درست کن. تمام شد. مگه من واقعا ننوشتم؟ مگه راه احتیاط به شما بستم؟ خب برای احتیاط بکن.
حالا پذیرش نگید.
چرا؟ پذیرفتیم.
نه پذیرفت لوازم داره. لوازم شما ده پذیرفت.
لوازمش چیه؟
به خود وقتی خلود و خدا واجب نگید. باید شما ندارد کنید. همین جهدی.
بابا جهد. هم مشروعیت احتیاط میشه لطف. همین تحسین عذر میشه لطف. یعنی روح فرمانش آقای خویی به همونی که ما گفتیم برمیگرده که مستفاد از کلمات مرحوم میگه طریق متعارف یعنی چی؟ خب دقت کن آیه نادر علی، این خوبه، ما این به ذهنم میرسه. طریق متعارف یعنی طریقی که بتواند بر مکلف عذر آفرین باشد. این میشه. اگر رسیدی به واقع، خب خدا رو شکر رسیدی. اگر نرسیدی، خود این که من صاحب عذرت کردم همین لطف من تمام شد.
ایشون اینه که غیر متعارف بودن چه منافاتی با قاضی لطف داره؟ غیر متعارف
بود. این تکلیف مزادیه. قاضی لطف برد این که مستوای قاضی لطف این نیست. نمیتونه به اینجا برسونه. ما چیکار کنیم؟ اگه میرسون حرف قبولی بود. نمیرسونه آخه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. آقای سمیع سپاسگزاریم، اشکالات خوبی داشتیم. پیامبر نشهادت بچر فای بند نزن. ارسال انبیان به خاطر ایصال واقع نیست، به خاطر تحصیل حجت بر واقع.
ولی غیر متعارف
چی؟
ولی غیر متعارف
ارسال انبیا غیر متعارف؟
آره معجزه دادن غیر متعارف. اصلا معجزه در مفهوم متعارف نبودن.
ای بابا چه حرفایی میگی؟ چی؟
اون مثلا هیچ معجزه
کتاب غیر متعارفه؟ قرآن غیر متعارف؟ نه خیر، کتاب قرآن غیر متعارف؟ شروع؟
متعارف نیست.
مردم برای اینکه حقم خوشون بگن هر رئیسی برای کنترل مرعوسین خودش کتاب میفرسته دیگه. آیین نامه چی چیه؟
خب انزال
متعارف. بیان صاحبتون برای تو خونه خدا دیگه چی میمیسی جلو قرار میدی؟ آقای نباتی حرفای بد نزن.
آقای ایشون دیگه مطالبی ما نمیشه.